بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فرمود که در آیه 40 سوره مبارکه فاطر بحثمون بود، حضرت حق می فرمود که به این انسان‌هایی که غیر خدا رو منشأ اثر می‌دونن، حالا این غیر خدا چی می‌تونه باشه؟ هر روز و روزگاری یه چیست. قرآن روی اشکال اصلی دست گذاشته که یه مشکلی، یه آفتی، یک خطر جامعه بشری رو تهدید میکنه و اون اینه که غیر خدا رو کاره ای میدونه. یه وقت است به عنوان ابزارهایی که خدا در اختیار بشر گذاشته است، خب آدم از ابزارها و وسایل استفاده میکنه، این که مشکلی نیست. اما اگه قفلت کنه یه مرتبه میبینید که این ابزارها و فکر خودش و اینا منشأ اثره برای خودش، هیچ بگونه کاریه، اینجاست که هلاکت نصیبش میشه. قرآن شاید اصلی ترین حرفش همین باشه که به انسانها متذکر بشه که شما مواظب باشید، هر کی بدبخت شد، هر خانواده و فرد و جامعه‌ای که بدبخت شد، یه چیز بدبختش غیر خدا رو منشأ اثر دونست، نقش براش قائل شد. یا خدا خودش قاعده گذاشته است که خب ما با آب سیراب بشیم. خب پس باید بگم اگه خدا نبود واقعا این انضباط عالم نبود. اما یه وقت باید بگم اگه آب نبود ما بدبخت می‌شدیم. این یک شرک میشه. این در واقع جای خدا رو در نظام زندگی و عالم به غیر خدا دادن. حضرت رب در این آیه، دو تا آیه که قرائت شد، میخوان این قوی ترین قاعده زندگی روی زمین به ما بگه که آدم ها رو این زمین یک خطر شما را تهدید میکنه. و اون چیه؟ یکی را میگیریم تو زندگیمون غیر خدا و براش نقش اساس قائل میشه. حالا این هر چی میخواه باشه، یه ده که خیلی سطحشون پایینه، مثلا زور بازو خودشون ها. ما خودمون یه کاری میکنیم، ممکنه است یه خورده لطیفتر باشن، بگن فکرمون، با فکرمون زندگی میکنیم. قارون همین رو گفت، الا انده علم اندی، اون اندیشهی که خودم دارم به اینجا رسونده سامون. از اینم ظریف‌تر باشم یه عده‌ای، یعنی ها یه قوایی در این آدم هست که ما تونستیم از طریق این بت‌ها این قوا رو ازش استفاده کنیم. بت‌پرستی درجه علمیش از زورپرستی بالاتره، برای همین هم خدا میاد رو این دست میذاره که صورت جالبی داره ولی بازم حماقته. بت پرستا میدونیم که خیلی از امثال قارون پیشرفته ترن. امروز تو دنیا هم همینطوره دیگه، مثلا امروز تو دنیا اونایی که به اسلحه هاشون مینازن سطحشون خیلی پایین تره تا اونایی که با قوای عالم به قول خودشون میخوان کار کنند و فعالیت کنند. بت پرستا از این تیپ بودن. اما بحث قرآن یه سه وسیعی است. چه آقا یه مشکلی بشر داره، نامون که به غیر خدا دل میبنده و برا خودش برنامه ای از غیر خدا رو امید داره که کار ازش بیاد. حالا اون بانک جهانی باشه، عقل خودمون باشه، پولمون باشه، نمیدونم پارتیمون باشه، میفرماده همه اینا بی خوده. چرا؟ اگه چراش رو خوب متوجه بشیم مسئله حل میشه. میگه بابا کسی میتونه نقش داشته باشه در هر چیزی که اون چیز خلق کرده باشه؟ خلق و نه سر هم کرده باشه. اگه اینو خوب بفهمیم بساط همه این فکرهای غلط تو زندگیمون برچیده میشه. مثال میزنم، ببینید شما این دست بدون خلق نکردی، برای همه هم نمیتونید چهار تا پنج تا انگشتتون چهار تا کنید، هیچ کاری نمیتونید. یعنی شما در این دست بدون فوقش میتونید استفاده کنید، از این دست بدون میتونید استفاده کنید، میتونید نکنید، مثل آب. اما شما این دست بدون خلق که نکردین، که خودتون دست بدون همه را خدا خلق کرد، ببینید هیچ کاری نمیتونید. شما منشأ سرنوشت جدیدی برای این دست بدون نیستیم. که خوب است که تصمیم بگیرن این دست من ناخون بشه، این دست من مو بشه، نمیتونی. اما اون مثالی که اون جلسه زدم و دوباره یادتون بیاد، اما یه پرتقال بیارین تو ذهنتون، پرتقال شما خلق کردین تو ذهنتون، طور نیست بگون ام اگه ما هم خالق میشیم. راستی پرتقال طور نیست شما خالق بشیم، آخرش اینم به قدرت کیه؟ خداست. اما مثال ما حالا بعد میاد. شما ببینید این پرتقال تا چه تو ذهن شماست؟ تا وقتی شما اراده کنید. همین که اراده نکنید برسه جا یه جا دیگه، خلاص. حالا این پرتقال ببینید میتونید برش نقشه بکشید، کوچکش کنید، بزرگش کنید، درازش کنید، شیرینش کن، پرتقال شیرین فکر کن، پرتقال ترش فکر کن، اصلا پرتقال تبدیلش به حلیج، هر کاری. یعنی واقعا میتونیم درش تصرف کنیم. پس این قاعده که اون دستمون باقشه میتونیم بریم جلو. چی فقط میتونه بر سرنوشت عالم تصرف کنه؟ خالق فقط. بقیه چی کارن؟ هیچ کار. آیا استفاده از مخلوقات خدا بکنیم یا نکنیم؟ به اذن خدا. خدا نخواهد از قضا سرچنگبین سفره آورد، روغن بادام خوشی خواهد، آتش نمرود میشه گل است. یکی دیگه تصرف میکنه. حالا آیه رو با هم بخونیم. قول پیغمبر به اینایی که به غیر خدا دل بستند و میخوان با غیر خدا زندگیشون اراده کنند بگو قول ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض. نشون من بدید. ارأیتم یه معنیش هم مثل من خبر بدید. اون چه شما دعوت میکنین، تقاضا میکنین، امید بهش دارین، تدعونه همه این معنی ها رو میدهد دیگه. اون چه شما امید داریم که براتون کار کنید شرکاءکم نایی که غیر خدا ارونی ما داخله خود به من نشون بدین چی خلق کرده. دقت کنید اول اومده این مسئله را متوجه کرده که کی میتونه نقش داشته باشه تو عالم، اون که خلق کرده. یه خلا به من گفتن که اون چه که شما امید داریم که کاری برای این عالم بکنه برای شما بکنید ارونی مادا خلق و منال عرض رو این زمین نشون ما بدین، به ما خبر بدین حضرت حق میفرمان که چی از اینایی که شما امید داره خالق است. خب این قاعده خیلی قاعده است، امروز بیشتر از دیروز میشه با این قاعده بشریت رو نجات داد. هر روز سخن بزرگی. خب نمونه شما دیدین دیگه، یعنی قاعده عجیبی است. خالق است که دائم تصرف میتونه بکنه با خلقش رو ادامه بده. دیگه خب پس این که نشد، این که نشد، ام لهم شرکن فی السماوات، یا نکنه اون که شما امید بهش دارین داد تقاضا دارین نجاتتون بده در آسمانهای خبرش است. چون قبلش گفت من الارض دیگه، یه خوب به ما خبر بدیم نشون بدیم کجا چیست در آسمانها که اون قدرت خلقت داره. بازن غیر خدا نیست، هیچ مشرکی هم نیومده بگید که نه آقا غیر خدا یکی خالق است. خودش اینا به انحراف کشوندن. خب این کلید میاد دست ما. پس تمام برنامه غیر برنامه پیامبران بر پایه پوچی و نقص گذاشته شد، بر همینم حتما نتیجه نمیگیره. بعد میگه خب نکنه یه جور دیگه شده این که شما به این بت‌ها، به این قدرت‌ها، به این اسلحه‌ها امید دارین، نکنه خدا یه پیغمبری آورده است و گفته است که طور نیست بت بپرستید، طور نیست که از راه نمایی که باید از دین بخوان از غیر دین بخوان، طور نیست. میگه این هم چه نیست، ام آتینا هم کتابم فهم علا بینتن من، یا نکنه که یه کتابی از آسمان برای اینا اومده، تو اون کتاب اینا بینه دارن برای این کارشون که میکنن. خب اینم که نیست. پس تمام کار دنیای غیر توحیدی بی خود دیگه از این بهتر میشه برهانا بود؟ ما بی خودیم چستیم سر چی بحث میکنیم آقا؟ ما باید بفهمیم آقا اصلا چرا اومدیم شاخشانه های دنیا را حساب برش با کردیم. صاحب دنیا خداست، خداست که تصرف میکنه، به اذن اونه که میشه کار کرد. حالا هر جریانی که ما را جلب کنه و ما بهش امید داشته باشیم غیر خدا، خب یا باید خالق زمین باشه، یا باید تو آسمان خالق باشه،
یا باید یه برنامه از طرف خدا آورده باشه.
خودش که دون که نیست. بعد آخر آیه رو ببینیم. بعد این یعنی دو ظالمون بعضهم بعضن الا قریب و الا غرورا. خیلی عجیب میگه اینا نیست. بل یعنی چه؟ یعنی پس اینا که نیست پس چیه؟ این یعد و ظالمون بعضهم بعضا وعده نمیدن. خیلی به این تکه آیه گوش بده. وعده نمیدن ظالما به ظالما الا وعده دروغ. من اینجور یاد داشت کردم. آقا غیر مؤمنین این دنیای شرک خودشون هم دیگه رو دارن فریب میدن. خودشون شما چرا نونو میخوری؟ بلر بوش بلر میگه که قربان جناب بوش اگه شما طرح خاورمیانه ایدونه اجرا کنین خاورمیانه آماده فرمان شما. شما خیلی کار خوب میکنه. راست میگه یا نه؟ داره دروغ به بوش میگه. بوش میگه چی؟ میگه البته جناب بلر اگه شما از اون سابقه تاریخی تجربه بریتانیای کبیرتون در خاورمیانه استفاده کنید شما خیلی موفق میشید. خب اونم دروغ میگه. دوتاشون دارن هم دروغ میگه. بعضهم بعضا میدونن به لغت یعنی چه؟ یعنی همدیگه را دروغ به همدیگه گفتن. به همدیگه بعضهم بعضا یه اصطلاحه. یه حواست نو کجاست؟ خودشون به هم دروغ میگن. وقت شما راست پنداشته. وقت شما چرا این را دروغ را راست پنداشته؟ اینا خودشون دارن به هم دروغ میگن. خودشون دارن همه فریب میدن. به شارون گفتن چی؟ گفتن نترس. پارسال شارون را به عنوان مرد صلح جهان بوش معرفی کرد. نه ترس تو بکش. ما تو را به عنوان مرد صلح یکی از کاندیدای صلح شارون بود میگه. میگه نه تو بکش پاما. اون هم میگه که تو اگه ما را مرد صلح تبدیل کنی ما را میکشی. خب همه بول میزنن. غرور یعنی چنان خواه یعنی گروه زدن فرید دارد همه بول میزنن. شما این نارد پس این قرآن برای چی اومده است؟ برای اینکه ما بفهمیم ببینیم. یعنی وقتی مثلا من میگم آقا الان تو این اتاق نوره با اینه میگن تذکر. خب خودتون ببینید. یکی چون من میگم الان نوره یا خودتون ببینید. قرآن اینجوریست. قرآن مذکره. بعد من قرآن همه اینا دارن به هم دروغ میگن. همه شون به هم دروغ میگن. یه داستانی این هانس کریستن اندرسن داره قشنگه دیگه. میگه که یه پادشاهی بود این هی بهش میگفتن که قربان ما برای شما یه لباس خیلی ظریف حریر بافتیم میخواییم براتون بیاریم. بعد همه رخت داشته کنده لخته لخته آهی دست کشیدند و گفتن قربان این شمه بدونست این شلوار دونست هرچی میدید اخی کاش لخت شده در زشته همه میگاش کرد. گفتن نه آقا شما از بس این لباس ظریفه نمیبینید. نگه نه خیلی ظریفه خیلی شاخت شده. بقیه هم همه به هم دروغ میگفت. اون گفت که نکنه لباس شاه نپوشه. گفتن پوشیده از حریر خیلی ظریفه پوشیده. بالاخره روز نمایش لباس چهار لخت و تسی آوردن. همه مردم هم گفتن عجب لباس قشنگ. یه بچه اونجا بود گفت ای پادشاه لخته. گفتن هفته گفت نه لخته ببینید لخته. همه ریخته هم کریستیان هم نرسه میخواه همینه بگه که چطوری همه هم دروغ میگن. میفهمندم دروغ میگن. بازم دروغ میگن. یه بچه بیچاره ساده پیدا شد آبرو همه شده بود خود نجات. همه شون راست میگن که این بچه راست میگه که همه دون بی خودی. حالا قرآن میخواه بگه آقا شما نگاه کنید این همه دروغی که ظالمون آیا را نگاه کنید. ظالم یعنی کسی که با
پشت به حکم خدا کرده.
ظالم اطلاقش اینه دیگه، بقیهش به تبعه. یعنی اگه کسی پشت به حکم خدا کرد ظالم است، حق الله رو ضایع کرد، ظالم مطلق. یا آقا ظالمون یعنی کسایی که پشت به دین انبیا کردن، اینا همو دارن بازی میدن. خب شما اینا باید ببینید این آیه رو که میخونی، بعد باید ببینید رضا خان ها کی فریبش داد؟ انگلیس. انگلیس ها کی فریب داد؟ رضا. رضا خان گفت نه کشور تا عقد از دست آخون در میاره، قول داد دیگه. انگلیس گفت چی؟ تا عقد تو را حفظ کنه. کدوم هاشون درست شد؟ هر دوشون به هم درست. نه رضا خان عرضه داره که تا اول کشور از تشیع داره، نه انگلستان عرضه داشت که رضا خان حفظ کنه. ببینید بیدار باید بود. ظالم کمک ظالم نمیتونه بکنه، به هم دروغ میگه. نعیمه اینجا خیلی آیه دقیق تر از اینه، یه وقت از اون ظالم کمک شما نمیتونه بکنه، میگه نه کمک خودشون هم نمیتونن بکنن. بازی میدن. جملات علامه خیلی خوبه، حالا من نخونم دیگه، شما بعد انشاءالله المیزانم نگاه کنید توی آیه. آیه یه بعدی ببینید این آیات رو باید به هم وصلش کن. خب من قبل از اینکه برم آیه بعدی دوباره از اول، راه نجات چیه؟ برسیم که چی میتونه فقط در این عالم تصرف کنه؟ فقط خالقش. کی میتونه به ما قول بده بتونه قولش عمل کنه؟ فقط خدا. هر کی دیگه بگه رسوا میشه، نمیتونه. هیچ کی نمیتونه. شما حالا ان شاء الله پی تجربهاتون ادامه بدین ببینید هیچ کی نمیتونه. خب فقط خدا. چقدر قول دادن به نوکرشون و بعد تو همین دنیای مدل، ولی بعد هم هیچ کاری نتونستن. میگه کی میتونه فقط قولش و پاش واسته؟ اون که بتونه در عالم تصرف کنه، اون که بتونه بر عالم حکومت کنه، بر بشریت حکومت، فقط خداست. چقدر تلاش. جمله خودشونه دیگه، جملهشون است: ما هرگز نمیگذاریم دولتی در ایران حاکم باشد که خلاف دموکراسی آمریکایی بخواد نظر بده. 20 سال است اینا گفت. ما یادمون میره که خوب اینا میخوان هر روز ما نابود بشیم. میفرماد این خیلی قشنگ است آیه 40: ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا. خداست که آسمون و زمین رو نگهداشته که ویران نشه، تزول و فرو نریزه. فقط حالا اگر عکسش کنه، ولئن زالتا، حالا اگه اومد ما خدا تصمیم گرفته چیکار کنه؟ دنیا رو بیرزه بره. این امسکه هما من احد من بعده، این امسکه هما من احد من بعده. نیست عاملی که بتونه حفظ کنه اونا را. هما یعنی کیا؟ زمین و آسمون. من احد من بعده، احدی نیست که حفظ کنه. حالا چرا اینا گفته؟ علامه طباطبا اگه یاد باشید اون جلسه هم عرض کردم رو اینجا یه نکته های خوب معرفتی را به ما میدن. ما اگه خواستیم دلمون رو قرآن بگیره و محکم بشیم، باید با تدبر قرآن بخونیم. تدبر یعنی از مفسرین بزرگ اول استفاده کنیم، بعدم خودمون انشاءالله خدا کمکم. من جمله علامه را با اون مقدمات که تو آیه گفتن اینجا میخونم. ایشون میفرمان که هر موجودی که هستی آن هستی متصل به همه. اون جلسه عرض شده. ببینید شما فکر میکنید الان من اینجا نشستم، نه من همین طور هستم، مثل این نوره. ببینید نور همین طور پشت در هم هست.
وقت نه همین طور هست ما فکر کنیم یه نوره.
بله هم فی لفظ من خلق جدید، میگه کفارم که نمیفهمن عالم هر لحظه نوه. خدا رحمت کنه ملا صدرا رو، ملا صدرا در برهان حرکت جوهریش اصلا همین داره میگه، یعنی عالم هر لحظه نوه. خودش میگه وقتی که من این آیه رو خوندم که کل یوم هو فی شأن، هموار خدا ایجاد میکنه، شروع کرد بدنم لرزیدن و گریه کردم که عجب آیه ای.
مردم فکر میکنن این زمین همینطور هست،
اما قرآن به شما ثابت میکنه، برهانم ثابت میکنه، دل عارفم میبینه که همواره نو میشه. یکی از مؤمنین میگه از حرم امام رضا اومدم بیرون، به نوری که حضرت بهم داده بودن دیدم عجب، عالم همینطور داره از عالم بالا میریزه. وا یه جور دیگه شده از دنیا. ما فکر میکردیم این عالم مستقل از حضرت رب العالمه. حالا میبینیم یه جوری خاص وصله. چطوره هم شما متوجه این نور دائم به این لامپ وصله؟ اصلا استقلالی براش قائل نیستیم. میگه دیدم تمام عالم این چنین وصله. گفتم نمیتونم تحمل کنم. این خیلی آماده که میخواد. گاهی آخر میدن اما میگیرن. عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. بعد گفت آقا ما نمیتونیم اینا رو گرفته بودن ازش. بعضی ها نه اینجوری میبینن. جمله علامه این است دیگه، هر موجودی که هست هستی آن هستی متصل به همه. همینطور شما هستید، یعنی دائم هی ایجاد میشه که چون استمرار دارد آن را یک هستی میپنداری. ما فکر کنیم این دیوار هست، این ستون هست، این من هستم، اینجوری که نیست. دائم جدیدی از کلام اون جلد ازم، برای همین تیل عرض معنی میده. تیل عرض یعنی به جای این که طرف حالا همینطور دائم داره اینجا میریزه دیگه هر لحظه، خب حالا به جای این که اینجا بدنش بریزه اراده میکنه مشهد میریزه. مال این است که تونستست به اون مبادی تیل دست پیدا کنه به لطف خدا. اگر نمیشه دیگه کسی کسی، یعنی شما خودت اینو بدن به اجزا ورداری داره برید مشهد، که این کلی طول میکشه. خب تندم که برین طول میکشه، ممکنه که یکی به سرعت نور میده. اگه کسی نبگه ببینید عقل نداره. چرا؟ برای اینکه نور فقط به سرعت نور میده، یعنی هیچی نمیشه به سرعت نور بره الا اینکه یا نور باشه یا از نور شدیدتر باشه، یعنی مجرد باشه. اون که وقتی به سرعت نور میده یا تندتر میره، حضرت جبرائیل که به سرعت نور نمیره، که به سرعت جبرائیل و عزرائیل اونا خیلی تندتر میرن، یعنی اصلا حضوره. پس نور فقط به سرعت نور میره، خب تون میره، مثلا ما فوق صوت میره، طول میکشه یا نه؟ خب طول میکشه. اما گفت انا آتیکه بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من قبل از اینکه چشمه رو به هم بزنه میارم قصر بلقیسا. میگه مبادی میلا به لطف الهی تصرف کرد. خب پس جمله علامه که آقا چون هستیش ممتده ما ثابت میبینیم، پس ابقاء آن. حالا دقت کنید، حالا اینکه شما اینجا نشستید فقط شما را خلق کرده داره استراحت میده یا دائم داره ایجاد میکنه؟ پس جمله علامه ابقاء هر موجودی به ایجاد هر موجودی است. چرا شما اینجا باقی هستی؟ همطور هستی؟ بلکه دائم داره ایجاد میکنه. جمله رو میخونیم، پس ابقاء آن، ابقاء خدا شما را، عالم را، ایجادی است بعد از ایجاد و تدبیر آن نیست، تدبیری است بعد از تدبیر. یعنی چه؟ خب حالا خدا اراده کرده است الان شما را با این خصوصیات، نیم ساعت بعد، بعد از هزار ایجاد، ببینید انگار شما زمینه دارید که با فهم، حالا حالاش آدم نیم ساعت بعدی را که داره ایجاد میکنه با فهم جدید این آیه ایجاد میکنه. خب حالا خلقتون کرد یا در عین خلق تدبیرتون هم کرد؟ دوباره مثال میزنه، آمریکا رو این تانک و این اسلحه و اینا رو ایجاد میکنه هر لحظه توی عراق. خب بعد از یک ماه همتون داره ایجاد میکنه دیگه، حالا در شرایط جدید ایجاد میکنه. یه مرتبه شما میبینید که اون تاثیر قبلی رو نداره، این آدمی که تا دیروز شجاع بود حالا بدنش داره می‌درزه. چرا سرباز آمریکایی تا یک سال پیش تا سه ماه پیش گفت می‌ریم فتح می‌کنیم عراق را، حالا میگه دارن فتحمون می‌کنن؟ این آدم از کجا جدید شده؟ خب همینطور داره خدا ایجاد میکنه. حالا چی ایجاد میکنه؟ سرباز آمریکای ترسو ایجاد میکنه. تا نیم ساعت پیش سرباز آمریکای شجاع ایجاد که دست خودش میره، شما خودتون تو خودت اینا نمیبینید؟ یه حال جدید پیدا ایجاد. این حال جدید چی شد؟ شما را جدید ایجاد کرد. درسته چون متصل به قبلی میگوید من همونم، به قول ملا صدرا جنس حرکت آن است که قبل و بعد متصل میکنه. شما چرا بود این نور همون نوره؟ چون بلکه هم تو حرکت میکنه. درسته هر لحظه جدیده، ولی چرا میگم این همونه؟ میگه برای اینکه اتصالش به حرکتشه. خیلی حرف خوبه، حرکت جوهری از عالی ترین حرفای دنیای فکره. از این جمله من اون جلسه عرض کردم، این جلسه هم عرض کردم، میتونم احساس کنم یه به شما زحمت داره میده، بحث سنگین است، اما یه خود فکر کنه این جمله علامه که میفرماد که خلق بعد از خلق همون تدبیر است، این خیلی حرفه. تمام این جلسه و اون جلسه من میخوام همین رو شرح بدم دوباره از اول. همینطور خلق. خب حالا خلق کرد، حالا بعدش خلق کرد، خلق بعدی چیه؟ اونجور که نهت میدونه. خب خلق بعدی چیه؟ اونجور که مطلق میشه تدبیر. پس در واقع شما را هم خلق داره میکنه، هم عالم اینجوری دست خدا خلق کرده تا داره استراحت میکنه، یا هر لحظه داره خلق میکنه. وقتی هر لحظه داره خلق میکنه چی دست به کیه؟ زنده باد قرآن بفرمیم. میگم یا امیرالمومنین ما این روز طالع حواسمون پرت بود که دنبال شما نمیدید. این شعور شما، این شعور اهل البیت، این جور خلوص در راه دین، این که هیچی نمیتونه اینا رو از صحنه خارج کنه، این که این همه نقشه میکشن که علی علیه السلام از حرفاش دست بردارد و مثل کوه ایستاده، چون میفهمه دنیا بیش از اونا دست خداست که اینا نقشه بکشن تو سقیفه و توی نمیدونم ونیز و توی عراق و اینا بخوان دنیا رو دست بگیرن. چرا دنیا به لرزه مومن نمی لرزه؟ کوه تزول الجبال و لارز، کوه ها به جنبه، مومن نمی جنبه. و برای اینکه میفهمه دنیا دست خودم، چشم دونه شیطان رو نکنه پر کنه، بگه خب اگه دنیا دست خودم چرا این فلسطینی ها اینجور دارن میشه؟ خب قبل از انقلاب بچه ها میگفتن خب اگه واقعا دنیا دست خدا چرا این بچه ها توی این زندان ها اینجور شکنجه میشن به اینا؟ بعد معلوم شد که نه، هم دست خدا هم خیلی حساب توش بود. چی میفهمه خیلی حساب توش بود؟ اون که شکنجه میشه. روز کردن اون یه بار از کرد. چی میفهمه زلزله یه بم رو حساب بود؟ بنیه. هیچکی بهتر از بمیان نمیفهمن رو حساب، الا اینکه خداشون هم خدا چشم دلش دار خوناشون که احمد حساب بود. حساب یعنی این که دنیا دست خداست. و حالا ما همین که باید باشیم یا نه، همه دون میدونیم چون دنیا دست خداست، عجب همون که باید باشیم هستیم. اما چشممون باز بود که خب چه اونم باید همون که باید باشید هست. میزون بسید چرا خدا رحم به این نکسته تا دختر داشت کشتش، حالا نه حقوقی نه دختره بی پدره. میزون بسید اما دختره که بیدار شده نه حساب کنید. علامه طباطبایی یتیم میفهمد نه، هزار نکته تو یتیم. یه یتیم هم که چشمش بیدار نیست، اگه یتیم نباشه چشمش بیدار نیست، یتیم هم باشه چشمش بیدار، اون که خود مشکلش خودشه. باید با چشم خدا دنیا را دید یا با چشم حرس و شهوت؟ ببینید یه مشکل یه جا دیگه یکی داره با. اما وقتی رسیدیم نه، دنیا حسابی دست خدا،
منم الان نمیدونم که چرا یه این عراق اینقدر زحمت براش پیش میاد، اون صدامش، اون جنگی، اینها بالاخره صدام باعث کلی ما این جوان عراقی ها کشتیم دیگه. منم نمیدونم، اما میدونم عراقی ها یه بسی خودشون خوب میدونم. همطور که ما وقتی که نزدیک مثلا گاهی این بمبارو نمیشد توی اصفهان نمیدید چقدر حساب تو کنم به قدری دقیق، گاهی که من ارتباط نمیدید خیلی حساب تو کنم. پس تدبیر هست، خلق بعد از خلق هست. می فرماد حواست کجاست؟ ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. خدا دنیا را زمین آسمون را گرفته تکون نمیخوره، در کنترل حق است. ولی انزالتا این امسکه هما من احد من بعده، اگه بزنه به هم هیچ کس احدی نیست که امسکه هما جلوش را بگیره نظره به هم بخوره. اینهو کان حدیمن قفور. دیاره اینجا خیلی گوش بده. چرا؟ برای اینکه اون اولا خیلی حلیمه، ثانیا خیلی غفوره. ربطشه میخواییم پیدا کنیم. حلیمه، حساب دستش با حوصله تدبیر میکنه. ما میگویم چرا صدام یه روزه نکشت تو جنگ؟ اون حوصله داره، میخواد بکشونت. صدام ها تا خودش نشون بده، با صدام خدا خودش نشون میده چه بفرما. صدام میخواد تهرون رو بگیره، حالا سلول هم زورکی گرفته. چه سلول؟ هر روز هم که بدنش میدهست، عصبانی هم که میشه، هرس هم هرس که به نظر من هیچ عذابی بدتر از هرس نیست. آدم خودشون گفتن دیگه این شارونه بچه فلسطینی ها هرس دارد، سکته مغزی یا سکته قلبی، هر دوش میدونی که مال هرس. خب حالا چقدر شارون چیز داره؟ هرس فقط داره. شما شارونه با چی نگاه میکنی؟ خب فقط هرس داره. حالا چه خبره؟ چرا خدا فلسطینی ها زود پیروز نمیکنه؟ کدوم ها پیروز کنه؟ رفقای ما قبل از انقلاب رفته بودن الفرد، گفتن تو سنگرا مشروب و زن و اسلحه با هم هست. خود اینا رو پیروز میکرد، یعنی اینا رو پیروز میکرد. اگه تو دل این جریان یک حماس ناب متدین و انشاءالله از دل حماس یه سری تشیع خالد مشعل تشیع بیرون نیاد، چرا از این خودت پیروز؟ مردم فلسطینی که پیروز بشن، خمرهای سرخ میگه مبارز نبودن، خمرهای سرخ این فلسطینی ها بودن. بعد که اومدن سر کار 4 میلیون مردم خودشون کشته، مردم خودشون دستور دادن زنا باید که بالاتنشون مطلقا لو باشد. چی آمدن سر کار؟ مبارزان دیر. مطمئن باشید شما هم گفت چرا پیرون؟ یعنی علمه خدا قدم، یعنی بچه های حماس قابل مقایسن با اونا؟ شما نم زن یاسر عرفات دیگید یا نه؟ یه پسر 10-18-25-6 ساله یه جیگوله بی حجاب، یعنی پسر که میگم از این تیپش پسر با تمام عریانی، تمام اموالی که ملل مسلمان داده بودن به الفت برای اینکه با اسرائیل بگذنگی تو حساب این خانم زنانه. حالا اینا، حالا ما اینا پیروز رو هم یعنی سر کار چه مشکلی هست؟ خب ببینیم، خب حالا شارون وسیله ایست که آروم آروم حماس جلوه کنه. دیدیم تو شهرداری ها اولی رأی آوردن، توی انتخابات همه. خب حالا تو دل حماس ببینیم مردایی داره پیدا میشه که اینا تا دیروز میگفتن که شیعه و هم خوبه، الان رسیدن به اینکه فقط با تشیع میشه آینده جهان اصلاح کرد. آروم آروم یعنی هرچی جلو میری میبینی که یه حسابه تو کار مثال همه همه اینا همینطور. یعنی ما خودمون، من بعد یه بار حساب کردم که اگه این جنگ 8 ساله نبود امروز ما چه مصیبتی داشتیم. 8 سال نور، 8 سال ایثار تو این کشور دمیده شد. جنگ که تموم شد این چارباغ پر لختی و پچی و فاسده و همه پیدا شد. حالا اگه این 8 سال نبود، یعنی اینا فیلش و هوا چیه کرد و هندستونه میگه که میخواستن برگردن به زمان تابوت. 8 سال این وسط چی بود؟ پل نور بود. بعد نصفشون برگشتن. اگه این 8 سال نبود، جمله امامین بود دیگه، جنگ ما انقلاب رو بیمه کرد. خب چه زندگی بود که ما برگردن دوباره به همون تابوت؟ نمیدونم اینا گفتم داره حواسمون هست. میفرماد نمیفهمن من حلیمم، انهو کانه حلیم، آروم آروم کارم هم میکنه به حوصله عجله. چرا از دستم در نمیره که؟ شارون از دستی خدا در میره یا طرفی مقابل دست بچه. یه اشتباهی که ما میکنیم گاهی ما یهودی فکر میکنیم، میکنم وای اون وقت شهید شد. خب رفت بهش، فقط حواست باشه این یکی تو ذهنتون نیاد که خراب میکنه. یعنی من شما اینا در راهی مبارزه در اسلام همین حالا در جا بمیریم بهتره دوشتیم نیم سردی که چای بخوریم. آخه حواسون کجا؟ یعنی ما الان من شما در همه به عنوان یه جلسه دینی نشستیم یه بوم بیانه ما رو بخوریم. هنوز درد حس نکرده. اگه نیتمون الهی باشه، به قول علامه طباطبایی فرموده بودن همین اولین تیری که شهید میخوره در خونش میقلطه، مثل این است که داره در چی؟ در شعف مطلق سیر میکنه. راست میگن؟ خب خب بعد اون دشمن روسیا میشه، اما یعنی همیشه تو شیعه ملاک ارزشیابی شهید شدن و نشدن نیست، ملاک ارزشیابی یه چیز دیگه. آقا اگه ما شهید بشیم باختیم یا شهید نشیم تعمل کن، اگر که دیندار بشیم بردیم، دیندار نشیم باختیم. خب میفرماد که پیغمبر ما خدای شما چند تا صفت دو تا با انه و کان حلیمن قفورا. این قفورا رو علامه طباطبایی خیلی دقیق اینجا معنا کرده، یعنی غفورا یعنی و جهات عدمی و زوالی هر چیزی را پنهان میکنه. این تعبیر قشنگه با. یعنی شما این عالم رو ببینید، این عالم خودش عدمه، خدا میاد پاکش میکنه، شما وجود میبینید. این نور کنه وسط این اتاقه، اگه لامپو خاموش کنیم چی میشه؟ هیچ میشه. پس یعنی خودش عدمه، با چی میمونه؟ با نور دائم دادن. میفرماد این عالم عدمه، خدا با فیض دائمی که میده وجودش میکنه. اون وقت شما عدم بودنش نمیفهمید، اون وقت فکر میکنیم وجودت غفوره، مثل گناه که میپوشونه که ما ضایع نشیم، ضعف این عالم هم میپوشونه. نکته دقیقیست. بعد نتیجه گیری میکنن که و مقتضی این دو اسم، کدوم اسم؟ حلیمن قفورا، آن است که زوال آسمان و زمین را تا یه مدتی نمیذاره واقع بشه. یعنی جنس این عالم، جنس عالم زوالت یا بقا؟ یادتون نره دائم در زواله، یه مدت نگه میداره که، یعنی زوالش نمیذاره محقق بشه. این مدته چقدر راست حلیم بودن خدا چی را نمیذاره واقع بشه؟ زوالشه. با چی؟ با غفور بودنه. چطوری؟ با فیض داره. تفسیر آیه است. حالا این آیه را یکی مثلا حالا اینجا مقدسیش گل کنه، این آیه را معنی کنه، یعنی گناه ها را بخشه. چه رفتی به این آیه داره؟ آخه باید خدا حرفی صاحب را نهبی ترد که نمیشه خدا بذاره که. اگر دقت نکنیم در فهم آیات، این غفور اینجا در رابطه با این آیه غفور است. اسم غفور حضرت حق هر جای جلوه ای داره، اینجا غفور است به اعتبار چی؟ نقص عدمی عالم را با فیض دائمی میپوشونه. بعد از یه مدتی هم فیضش قطع میشه، از سما اون فترت از بهار و فجرت از شمس و کبرت، همه چی میدونه به هم این کترت، یعنی مثل گلومن که تصویحتون که پاره میشه، همه چی پرپخش میشه، دا انتصار پیدا میکنه عالم. فرماد اینجوری عزیز من. بعد حالا گله داره، میگه بی انصافا یه همچی دینی که پیغمبر اومده تا به شما بگه خدا رو بچسبید، دنیا دست خداست، راه نمایتون کنه که گول نخورید، این دینه ویل کردی چی رو گرفتی؟ بعد میگه که بی انصافا قریش وقتی که بهشون گفتن که یه پیغمبری برای یهود اومده است، یه پیغمبری برای نصرانی ها اومده است، مسیحی ها، اینا پیغمبرشون رو محکم نگرفتن، گفتن اگه پیغمبر برای ما بیاد ما محکم میگیریم، بی تربیت ها پیغمبر برای شون از اونا بدتر کردن. قرآن داره گله میکنه و میگه تعجبیه، اینا رو به هم رفت بدید. و اقسمو بالله جهد ایمانه قریش، حالا خود فضا معنیت که منظور قریشه، قسم خوردن به خدا جهد ایمانه، از اون قسمای محکم، لئن جاءهم نذیرون، اگه برامای پیغمبر بیان، لیکونن احدا من اهدل قومه، حتما ما از اون هدایت شده ها و هدایت پذیر ها هستیم بیشتر از همه هدایت که بقیه امت ها شدن. یعنی اگه پیغمبر بیاد برای ما قریش، دیگه ما حسابی میپذیریمش. حالا ما جا اقوم نذیران ما زاده هم الا نفورا، اما وقتی برایشون پیغمبر اومد فقط تنفر زیاد کرد، هی نشستن این برای اون وقت گفتن آقا فایده نداری که به انقلاب اسلام چی باید بکنه، اصلا یه کاری کردن که اصلا انگار تو هر محفلی که میشینن مرض ضد انقلابی بودن دارن. خب خودشون گفتن آقا انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب صنعتی انگلستان جهان را جلو بود، خودشون یه انقلابی کردن که اصلا تاریخ سابقه نداره، این همه برکت و تئوری به این موفقی و ایثاری به این زیبایی، بعد حالا اصلا تنفر تبلیغ میکنن. داشتم هم به فکر میکرد کنم واقعا این بعضی این اساتید گاهی با دانشجو صحبت میکنی میگن آقا همه شون زده شما هست، نظرت شخص من ها درست هست، شما میگن گوه انقلاب خوبه سویدا، میگفت داره جمعه آقا تمام استادای ما بدون استثناء همه شون میان یه نشکلی به انقلاب، یعنی کارشون نیست که انقلاب ها خراب کنه. خب قریش هم این کار کرده، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که جدا شدن، پرد شدن، از بین اسلام که از بین نمیره، این انقلاب ادامه اسلام هست، خودشون بدبخت شدن. آخه باید بشینن حساب کنن چرا باید نقد کنن. این جمله اینه دیگه، این انقلاب چه اشکالی داره؟ همین گفتن چی؟ گفتن چون قریشیا، ببخشید، چون بنی هاشم از ما عقب بود، خوب دقت کنید، گفتن چون بنی هاشم از ما عقب بود اومدن یه دین دست و پا کردن که از ما جلو بیاد، اینا اینج کار کنن. گفتن هر کاری کردن ما ضدش کردیم، بخشش می که بنی هاشم خیلی می بخشیدن، بنی عمری خیلی بخیل بودن، وقت برای این که عقب نیفتن جون می کندن و می بخشیدن که از بنی هاشم عقب نیفتن. یوه به قول خودشون یوهو بنی هاشم باید بودن از ما پیغمبر بسید، ما اینه چکار میشستن دوره هم تو محفلشون جذب میساختن، یعنی دین خدا رو تحلیل چی میکردن؟ خطی گم چی میگن؟ آقا رهبری مالی راسته، فایده نداره، رهبری مالی راسته، تو یه چیزی شده که رهبری را راست میبینی یا رهبری راسته؟ تو یه چیزی شده است که پیغمبری رو یه نقشه بنی هاشم می‌بینی
بلا تشبیهانه. میخوام تشبیه کنم ولی بالاخره این مرض داخل یه مرضه، تعارف نده. بالاخره بنده به عنوان معلم وظیفه بهش که درست بگم اون چه که اعتقاد دارم و حق میدونم.
چی شد که بنی امیه پیغمبری رو ندیدن؟ خطی بنی هاشم دیدم و دیگه پیغمبری ندیدن.
یزید هم نبود، یزید وقتی داشت نعوذ بالله اساس میزند رو لوای حزن، اینم جنبش این بود دیگه، لعبت هاشمو بالملکه فلا نزل الوحی بلا بلا چی یادم میفرماد، لعبت هاشمو بالملکه فلا جا کتاب و نزلانه بله خبر اونجا اولا وحی و نظر خیلی همه حفاظه، نه خبری از آسمون اومده نه وحی نازل شده.
حرفه یزید که نیست، فرقی یه جریانی که وحی یا جریانی ببینه بدش میاد. بهترین چیز محمود دیگه
بدش میاد، نفور هم اینه که من از خودم نمیگم که الا نفور چیا، همون قرشی ها، قرشی ها که بلی هاشم که منظور نیست که، خب اون هاشمیه دو گروه که بیشتر نبودن، بنی امیه بنی هاشم نبودن.
این نشون میده که اگر کسی
مثلا الان ممکنه یکی بگه دیگه اگر رهبری از جناحی مثلا اون یه جناح بود مثلا، نه اینا صرف باشه مثلا،
اینا بازی رهبری و ولایت فقیه که جناحی نمیشه که، شما یه جوری میبینی که جناحی میبینی.
به ما یکی گفته بود آقا یه بچه ها گفت ما جزوه شما رو بردیم تو فلان شهرستان، نه شما رو میشناخت نه جزوه رو خوندن، گفتن فکر کنیم این راستیه. گفتیم چرا؟ گفتم یعنی که مذهبی حرف میزنه. گفتیم یعنی بناس غیر راستی ها مذهبی حرف، یعنی گفتن نه خودشون بودم، نه شما رو میشناختن نه. گفت همین صرف این که میدن این حرف ها رو میزنی بازم بحث قرآنه اینا بودن، این حتما راستی. چرا شما این جوری شده که حرفای قرآنی برای شما نفرت میاره؟ خب این خطرناکه. من این جریان کشورم کلی اینجور نمیخوام بگم، اما یعنی اینجور نیست که حالا راستی ها مثلا حتما خوبند و چپی ها حتما بگم، ولی گاهی بعد این رگه های بیماری تو بعضی ها پیدا میشه. از این جهت میگم، از این به این خدا خدا اعتقاد خودم این نیست که الانه مثلا یه جریان کاملا انحراف دارم و یه جریان کاملا انحراف ندارم، همچه اعتقادی ندارم. اما این که بعض جریان های چپ صرف این که رهبری را با یک ملاک های منصوب به راست می دونستن باش ارتباط قلبی پیدا نمی کرد، این یه مرض و اینا همین مرض ها تو چیز اگه نه داداش ابو سفیان اتفاقا داداش با اینکه بنی امیه است دیگه، نه صرف واقعا معتقد جدا شد از اینا، یا از اون دقیقتر داداش خود ببخشید داداش معاویه شاید بشه، بله داداش معاویه تو جلسه که امام حسین شهید کرد خود داداش معاویه بلند شد به یزید گفت که پسران فرزندان پیامبر فرزندان ابو سفیان در ناز و نعمت فرزندان پیامبر به این روز من دیگه تا ابد با شما همکاری نمی‌کنم. حالا راست خود پسر یزید، پسر یزید، یزید ابن معاویه گرفت بالا منبر گفت خودمو، گفت پدر من بی خود بوده، پدر پدر منم بی خود بوده، پدر پدر منم بی خود بوده، کشتنش 40 روز که حکومت کشتنش توی 40 روز. حاصل قضیه نمیخوام، اما فرهنگی که اومد اول گفت اگر پیغمبر بیاد برا ما هم در صددش تبعیت میکنیم، و بعد که اومد مقابلش باستنم خدا میگه اینا بشناسید و بعد تو زندگیتون ببینید. من آیه یه بار دیگه بخونم، و اقسمو بالله جهد ایمانی، قسم خوردم به خدا سفتم قسم خوردم که چی؟ لئن جاءکم نذیر، اگر که یک پیامبر، یک استفاده پیامبر نذیره دیگه،
اگر که پیامبری برا ما بیاد، براشون بیاد، حالا اگه بخواد درست ترجمه کنیم، لیکونن حتما خواهند بود چی؟ احدا من اهدن اومد. یعنی از هدایت شده ترین هدایت شده ها نسبت به اون امتهای قبلی. گید خب تا اینجا شد فلما جا افون نزیرون، اما همین که نزیر پیغمبر اومد زاده هم الا نفورا، زیاد نشد بر اینا، ما زاده هم زیاد نشد بر اینا الا چی؟ نفرت. خب خدای آیه را میخواد برای چی بگه اینجا؟ برای چی بینید آقا مشکل جای دیگه هست، آیه بعدیش دیگه نمیخوریم. مشکل نیست که اینا روحشون دنبال بندگی و اصلاح امور نیست، دنبال ثروت هم، حالا چه با این بان چه با اون بان، دنبال فتنه. چرا؟ برای اینکه اینها بنا ندارن بنده باشن. اول آیه بعدی را ببینید آمیتاز چی؟ ما زاده هم الا نفورن. چرا؟ استکبارا، استکبارن فلعص، بندگی رو نمیخوان، بندگی رو. عزیزان من اگه رسیدید که شما باید فقط بنده باشید، بنده فقط حکم رب با بخواد، حکم رب با که بخواد دامن کیه میگیریم؟ پیغمبران. این آیات همین رو خواهید یه اگه بخواهید جامعه رو اصلاح کنید، باید ضرورت وجود انبیا رو در زندگی خوب روشن کنید، جامعه درست بشه. تمام مشکلات جامعه این ما خیلی حرف بزنیم، فیلم نشون بدیم، تئاتر نشون بدیم، هر کار کنیم، اما نتونیم جوونمون را به ضرورت وجود انبیا برسونیم. نه خداش به دردش میخوره، نه خیر و برکت های، نه هدیه دادنش به شادی ها را تقسیم کنیم، هیچ مشکل حل نمیکنه. شما مشکل حل میشه دیگه، میدونم این بحث دخته خسته دونده کنید، اینه دیگه باید روش کار کنید. قرآن اینه اصل نسألو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوب و عزقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک تقرر عیوننا یوم لقائک و رویتک و تولى امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و محبت اهل بیت قرار بده. پروردگارا ما را موفق کن در بندگی خودت. پروردگارا این ماه عزیز، ماه حرمت حتی کشتن دشمنان تو، خدایا در این ماه ما را موفق کن به بهترین نه بندگی تو را انجام بده. به صلوات بفرست. من یه تذکر خارج از بحث بدم. میدونی که در ماه مبارکه ذی‌الحجه یکی از چیزایی که باید برای خودتون مقرر کنید قربانی کردن این نفس بهیمی است. یعنی شما یه حیوان دارین در خودتون، خیلی هم نازک نارنج، این حیوانی که پیش شماست گرگ قیافش نمیگیره، قیافه چی میگیره؟ گاو و گوسفند و شتر. خوب دقت، اگه گفت من گرگم آدم میزه تو سرش گرگی میکنه دام، اما قیافه گاو و گوسفند نفس اماره نمیاد بگید من پدره به در میارم، میگه من نوکرم. اما بعد آقا گرگی میکنه با ما، برای همین هم گفتن بکشی درش را ببرید. قربانی یعنی قربانی نفس بهیمی، یعنی باید یه گوسفند در نظرتون باشه که این گوسفند درون شماست.
و سرش رو هیچ ربطی هم به حاجی یا اینا نداره با. نفس بهیمیه را مستحب است که در روز عید قربان کش. خب وقت جالبه که تو این چیزم بخیل نباشی، یعنی این که در واقع خب نداری هم خب قرض کنه بکش نداری، یعنی تو این مگه خودتون هم میکشید در واقع یه مزاحم از خودتون میکشید. این نفس بهیمیه که میفهمن وقت دستور به ما دادن که خب میتونی اول که مستحب چطور بکشی، خب نمیشه گاو بکشی، نمیشه گوسفند بکشی، نمیشه 10 تا بشی یه گوسفند بکشی، 20 تا بشی 100 تا بشی یه گوسفند بکشی، دستور همین است. یعنی میفرماد که خب 100 تا بشی حتی چش کاشه که 1000 تومن مثلا جوری هم بده. بله الحمدلله دیدم که از این مراکز خیریه که هست که به عهده میگیره که هم اصفهان هست همینجا. خب اینا همینجا هم عزیزان گفتن، من گفتم نه من به عهده میگیرم، گفتم آمادگیش هست تو خودتون حفش نمیشین تو تایفه میکشین، اون منم باید به فقرا بدید، یه سومش حق فقراست حداقل، اگرم نده بخند ثواب ببینیم بعد بریم به فقرا بگون حق دونو ببخشید. جالب یعنی حتی شما تو مکه هم که گوسفند میکشید اگه به فقرا نرسید بعد که میان تو ایران باید برید یا حقشون رو بهشون بدن یا بگون ببخشید فقرا دیگه باید به شما ببخشن، حاضر شده باید تازه فقرا هم بهت ببخشن. نمیشه که، برای همین با همون جا هم تلاش بود که گوسفند لاقل یه سومش به فقرا برسید. این پیشنهادی که بزرگان اهل فقه و فقاهت برامو کردن، پس من پیشنهادم اینه برکاتش خیلی به منم دعا میکنه که تو طایفه ای حقش تا 10 تا 20 تا 50 تا بالاخره یه پولی جمع کنه یه گوسفند بکشه. آیت الله جواد حتی میفرمودن اگه تو اونایی که امکان براشن تو محل بکشن، بابا این سنت مشخص بشه بچه‌ها ببینن، بابا حاجی ها و غیر حاجی ها گوسفند میکشن، قربانی باید در منظر و مرآم باشه بهتره، حالا نباشدم که حالا مشکل نیست. بس از این تذکری بود که انشاءالله برای خودم و شما دارم، واقعا از خدا به حقیقت پیامبر میخوام که ما را به واقع به مقام قرب خودش در عید قربان برساند. صلی الله علی محمد و آل محمد.